مجد بالكبرياء
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام رو خدمت بقیت الله العظم امام زمان علیه الصلاه و السلام نائب بر حقشون مقام معظم رهبری و یکایک شما شیعیان و دوستداران اون حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنم، به حق که همه شیعیان که نه که همه مسلمین در غم شهادت مولا یتیم هستند. امیدواریم که خداوند متعال به حق این عبد صالح خود که بهترین بنده خداست، آنچرا که بهترین هاست در این ماه برای ما هم مقرر بفرماید. اما امروز جمعه بود، جمعه ای که شب قدر بود و چشم انتظاران مهدی فاطمه بیشتر از همیشه چشم انتظار، اما مهدی نیامد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود مقدس آقامون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن.
اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
ترانا و نراک فقط نشرت لواء النصر ترا. انشاءالله که باشیم و ببینیم، در خدمت حضرت باشیم و در دولت کریمه حضرت خدمت گذاری کنیم انشاءالله، و خودمون رو آماده کنیم از حالا برای اینکه آقا تشریف بیارند و زمین ساز ظهور حضرت باشیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمع رضای محمدی شاهرودی هستیم. مزا سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفزون و عرض قبولی طاعات و اعمال دوستان، عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت روز شهادت مولا امیرالمومنین علیه السلام که امروز بود، و ان شاء الله خداوند متعال ما را از فیوضات و برکات بقیه ما مخصوصا فردا شب برخوردار کنه، و ان شاء الله که آنچه به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این برنامه مطرح بشه و ما هم از فرمایشات دوستان و سوالات دوستان عزیز بیننده استفاده بکنیم. نمیدونم حالا امروز بعد از اینکه بدن مطهر آقا امیرالمومنین علیه السلام رو دفن کردن که خود همین دفن حضرت هم سراسر کرامت معجزه بود، از اون لحظه ای که حضرت قبض روح شد و قصد به اون شکلی که در روایت داریم امام حسین آب می‌ریخت، امام حسین قصد می‌داد و بدن خودش پهلو پهلو می‌شد، فرشتگان گویی مثلا بدن رو پهلو پهلو می‌کردن. بعد هم این جنازه رو عقبش امام حسین به امام حسین گرفتن جلو، تابوت خودش بلند شد و هر در و دیوار و ساختمان و درختی که می‌رسیدن تعظیم می‌کرد. اون میلی که خم شده بود که جاش مسجد اونا مسجد حنان ساخته شده هنوز اون مسجد هست، تا وقتی که بردن جنازه جلو جنازه که فرود آمد و اصلا امام حسین هم بر حسب وصیت خود حضرت عقب جنازه رو گذاشتن، پایین نماز خوندن و در این نماز 7 تشبیه به دستور حضرت گفته شد و فرمود که 7 تشبیه گفتن بر میتی جایز نیست. به امام حسین فرمود مگر برای فرزند برادرت مهدی موعود که در آخر زمان ظهور میکنه، برای اون هم 7 تشبیه وجود داره. بعد از اینکه نماز رو خوندن جنازه رو کنار گذاشتن، جایی که جای فرود آمدن جنازه بود کندن، دیدن که قبری ساخته پرداخته و بر لوحه نوشته بود این قبر رو نوح نبی الله 700 سال قبل از طوفان برای وصی پیامبر آخر زمان آماده کرده. حالا از این کرامت ها خیلی زیاده. سراسر زندگی حضرت از تولدش تا شهادتش تا دفنش تا الان کرامت هایی که مرتب از قبر شریفش که اگه بخواد جمعش شد چند جلد کتاب بشه. اما موضوع بحث من این نیست، موضوع بحث من اینه که شما کجای دنیا سراغ دارید که شخصی که حاکم بخش اعظم اون بخش آباد جهان اون روز بود، بیش از نصف بلکه قریب 2/3 بخش آزاد بخش متمدن و معمور اون زمان تحت حکومت امیرالمومنین علیه السلام بود دیگه، از شرقش از کنم که فلات تبت و پامیر و هندوچین از اونجا شروع میشد تا غرب شمال آفریقا و جنوب اروپا، اندلس، اسپانیا، شمارش ماورا قفقاز و جنوبش هم دریا. یکی این حکومتی اون زمانی که خوب جاهدی آباد نبود و ساکنی نداشت یا خیلی کم بود، یکی این شخصی ببینید که یه پیراهن بیشتر نداره. راوی میدیدم حضرت رو منبر که داره سخنرانی میکنه پیراهنش باد میده، به کناری میگفتم هوا که سرد نیست، هوا که گرم نیست، حضرت چرا این کار میکنه؟ گفت که امیرالمومنین یک پیراهن بیشتر نداره، این پیراهن شسته چون موقع سخنرانی شده خیس پوشیده، حالا اومده اینجا داره پیراهن باد میده خوش بشه. معاویه دشمن سرسخت مولا میگه که اگر علی بن ابی طالب 2 انبار داشت، یک انبار پر از طلا و یک انبار پر از کاه، اول اون انبار پر از طلا رو در راه خدا انفاق میکنه، بعد هم انبار پر از کاه رو. کجای دنیا شما سراغ دارید که یه چنین شخصیتی با این عظمت نان جو شکمی سیر نشه؟ تو نامه 45 نهج البلاغه که عثمان ابن حنیف رو مورد سرزنش قرار میده، تو چرا در مهمانی شرکت کردی که فقرا راه نمیدادن، اغنیا فقط اونجا شرکت داشتن، من از تو توقع نداشتم. اونجا میگه امام شما از دنیای شما بسنده کرده به یک قرص نان جو برایش قضاش و 2 پیراهن، 2 پیراهن نه 2 پیراهن، 2 پارچه که یکی به کمر ببنده کم رو شونه بندازه، نه 2 لباس ها تمره یعنی 2 پارچه که حالا کجای دنیا اینها شما سراغ دارید؟ راوی میگه که حضرت رو خدمتشون رسیدم، روزه بود، نماز رو خون، نماز نقر و اشار رو خون، بعد دیدم که یک کیسه رو آوردن، یک انبانی رو آوردن، اون در گذشته پوست گوسفندان رو دباغی میکردن به جای کیسه ازش استفاده میکردن، دیدم این انبان درش بسته لاخمر شده. تعجب کردم چه سند مهمی تو این کیسه هست که حضرت درش بسته لاخ مار کرده. بعد از نماز عشاء دیدم مهر شکست، در رو باز کرد، داخل این انبان یک قرص نان جو بود، خشک از در گرفت با زانوش اینو شکست، بعد میزد تو آب و افطارش رو با این نان جو انجام میداد. گفتم آقا جان چرا نان جو رو گذاشتی تو کیسه و درش خوب اینجوری لاکمور کردی؟ فرمود من سنی ازم گذشته، این حسن و حسین از باب تلطف و مهربانی میان و روغن گوسفندی یا روغن زیتون میریزن رو این نان که ترد بشه که دندان من کار کنه. من برای اینکه این کارو نکنم اینا تو این مشخصم کیسه چرمی میذارم. اینا شما سراغ نداره جای دنیا، واقعا اگه داره دنیا خب بگن، ما حرفی نداریم. یه مورد نشون بدن این زهد رو، این عبادت رو، این شجاعت رو، این ایثار رو. ابن عبدالحدید میگه به همه کسانی که همه قسم خورندگان عالم قسم میخورن، من قسم میخورم. وقتی که درباره این شخصیت فکر میکنم، یه دانشمند سنی که حالا نمیشه هم متهمش هم کرد که شما در دچار غلوف شدید، میگه که این کیه که وقتی که در میدان حکمت قرار میگیره میبینی که اون سقراط یونانی و بقراط اونها باید بیان شاگردی این شخص رو بکنن. همین شخص وقتی تو میدان جنگ که قرار میگیره خیال میکنه همه عمرش فقط صرف همین فرماندهی و صرف جنگیدن، و هر جا که میره خیال میکنه که دیگه این تنها سمتی که داره، تنها از کنم که تخصصی که داره همینه. وقتی میاد تو میدان سخنوری، هیچ سخنوری نمیتونه این گونه سخن بگه. مولا امیرالمومنین جمع ازداده. خب کسی مثلا شاعر خوب، در شعر خوبه، در جاهای دیگه و حالا شعرهای زیبایی داره همین ابن عبدالحدید، قصیده های درباره مولا داره که جالب هست خواندنی است. کجای دنیا کسی سراغ داره که شب تا صبح مشغول عبادت باشه و بره با این شخصیتش، با این عظمتش زیر زمین اونجا قنات حفر کنه و نخلستان آباد کنه. هنوز اون قنات ها و هنوز اون منطقه‌ای که حضرت آباد کرده وجود داره، آبار علی، این چاهای علی الان تو محل ذوالحلیفه، محل اون مسجد شجره الان هم هست. اون قدیم که ما میرفتیم، حتی میرفتیم از اون چیزها آب میخوردیم، از اون قنات‌هایی که حضرت آباد کرده بود. اون چه که در ینبو که نزدیک سمت کنار دریاست و به سمت نزدیک مدینه هست، حضرت اونجا موقوفاتش تمام هم وقف کرده بود، هر قناتی حفظ کرده بود، هر نخلستانی دایه کرده بود، همه رو وقف کرده بود. درآمد موقوفات حضرت در ینبو در هر سال 40,000 دینار بود. 40,000 دینار دیه 40 تا انسان، یعنی شما 40 رو ضرب در 300 کنید میشه 120 میلیارد. وقت شکمش از نان جو سیر نمیشه. وقت کفشش رو انقدر وسته کرده که جای وسته دیگه باقی نمونده، داشت وسته میکرد. یه شورای نظامی هم بود که منتظر بودن حضرت بیاد. ابن عباس گفت آقا جان کفشو بنزید دور، بیا سوارش، بیا مرد چیز فرماندهان منتظرن. حضرت این کفش چقدر میارزه به نظر شما؟ ابن عباس گفت هیچ، باید انداختش دور. فرمود این کفش پیش من از حکومت بر شما بسیار ارزشمندتر است، مگر اینکه من با این حکومت زهنان حق مظلومی از ظالمی بگیرم، وگرنه حکومت بر شما برای من پستر است، بدتر است و پایینتر است از این کفش غیر قابل استفاده. خب کسی که این گونه زندگی کرده تو خطبه سوم نهج البلاغه و آخرش داره که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یغار علی کذبت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولا ثقیت آخرها بکس اولها ولالفیتم ان حکومتی هازا از حد اندی من ابسط انزن. این حکومت پیش من از عدسه اون بز ماده یا بزقاله ما از اون هم پستره، هیچ ارزشی نداره. خب حالا من یه اشاره فقط به زهد مولا کردم. اگر بخوایم شجاعت های حضرت و رشادت های حضرت در جنگ ها بیان فهمید. ابن عبدالحدیث میگه که در جنگ بدر که اولین جنگ مسلمان ها با کفار قریش بود که پیروزی بسیار درخشانی هم مسلمان ها به دست آوردن، ایشون میگه که از اون 700 نفر کشته قریش و کفار نصفشون رو امیر المومنین کشته، نصف بقیه رو بقیه مسلمان ها با کمک 3000 فرشته و با کمک امیر المومنین. باز اون بقیه هم دخاله، این حرف باز ابن عبدالحدی در ما نیست. البته ما قبول نداریم که فرشته ها دخالت فیزیکی داشته باشن، چون کسانی کشته شدن قاتلشون مشخصه و هیچ فردی رو فرشته ای نکشته. بعدم یه فرشته بخواد اشاره بکنه کل لشکر رو نابود میکنه. ایشون میگه که نصف این لشکر به وسیله امیرالمومنین کشته شدن، نصف بقیهش به وسیله بقیه مسلمان ها که از کنم 313 نفر بودن و 3000 فرشته و باز با کمک امیرالمومنین علیه السلام. من تاکید میکنم حرف ابن عبدالحدید دارم میگم، نه حرف بنده. شما معتقدین فرشته ها فقط جنبه معنوی داشتن، جنبه فیزیکی و جنبه اینکه بخوان در جنگ دخالت فیزیکی داشته باشن رو نداشتن. حالا حرفی که ایشون گفته، خب از کجای شخصیت مولا میشه سخن گفت جز اینکه بگیم که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. واقعا اینجوری است.
خیلی متشکرم جناب محمدی، استفاده کردیم، سپاسگزارم. که واقعا باید گفت به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اهلی و اسرتی یا علی، همه چیز ما فدای شما
یا اول مظلوم العالم
یا اول مظلوم العالم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم شای محمدی. خب دوستان من راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق میتونید با من ارتباط داشته باشید، با من که منظورم استودیو هستی ارتباط داشته باشید، از سوالاتتون مستقیما از جای محمدی بپرسید، ان شاءالله پاسخگو باشم. دوستان خارج از کشور هم از طریق سامانه فضای مجازی ارتباطی واتساپ میتونن راحت‌تر وارد استودیو بشن و ان شاءالله سوال خودشون رو بپرسن. با چند سال پیامکی شروع کنیم آقای محمدی تا انشالله تلفن ها وارد استودیو بشه. سوال کردن که چرا مسلمانان اهل سنت بعد از نمازهای فریضه، بعد از نمازهای فرض ایشان سنت میخوانند اما ما شیعیان نمیخوانیم؟ جواب مفصل میخواهم.
بله، از کنم که که ما نمیخوانیم که درست نیست، چون ما تعداد نافله هایی که میخونیم خیلی بیشتر از اهل سنته. اونا مثلا نافله شب دو رکعت میخونن در حالی که ما 11 رکعت میخونیم. نافله صبح ما هم داریم، اونها هم دارن، منتها در این که نافله ها کی خونده بشه گاهی اختلاف هست. مثلا ما نافله های مغرب رو بعد از نماز مغرب میخونیم، نافله عشا رو بعد از نماز عشا میخونیم، ولی نافله صبح رو قبل از نماز صبح میخونیم. نافله ظهر است قبل از ما نافله ظهر رو 8 رکعت میخونیم، در حالی که اونا 2 رکعت میخونن، اونا هم مثل ما قبل از اذان ظهر میخونن. نافله عصر رو ما 8 رکعت میخونیم، در حالی که اونا 2 رکعت میخونن. پس این که ما نماز به قول شما سنت یا نافله نداشته باشیم که اینجوری که نیست، ما هم داریم نماز نافله، هم نافله ما خیلی بیشتر از اونهاست. تا جایی که نشانهش، یکی از نشانه های شیعه نماز زیاد خوندنه،
56 رکعت نماز،
51 رکعت.
51 رکعت.
ما در شبان روز 17 رکعت نماز واجب که خب همه میخونن، 34 رکعت هم اینا نافله فقط یومیه ماست. شما در این شبهای ماه مبارک رمضان برید اقبال الاعمال رو ببینید یا همین مفاتیح رو ببینید، چقدر نماز، 1000 رکعت نماز تو همین شبهای ماه مبارک رمضان داریم. و انواع نمازهایی که وارد شده، اون که من عرض کردم اون فقط نافله های یومیه اسمش. یه در کنار مثلا فرض ما در بعد از نماز مغرب نماز قفیله داریم، بین نماز مغرب و عشا ما نماز وصیت داریم، و همینطور نمازهای خیلی فراوان این گونه ای که اونها رو ما حذف کردیم. فقط اونایی مثلا نماز جعفر طیار داریم، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسین و خیلی از امامان علیهم السلام اینها نمازهای خاص دارن که تو مفاتیح نمازشون هست. منهای اونها نافله‌ای هم که ما داریم که حالا از شده سنت خیلی بیشتر از نافله های برادران اهل سنت.
خیلی ممنونم. آقا پیام از تهران فرمودن که تشکر از برنامه آموزنده شما، خصوصا جناب استاد محمدی، این دانشمند فرهیخته اسلامی. سوال بنده این هست که از فرمایشات حضرت امیر نقل شده از من بپرسید راه‌های بیکران کهکشان‌ها را، این به چه معناست؟
متن فرمایش حضرت اینه که فرمود سلونی قبلا تفقدونی فعنی به طرق سما اعرف منی به طرق الارض، از من بپرسید قبل از اینکه منو پیدا نکنید در بین شما نباشم، من به راه‌های آسمان‌ها آشناترم تا راه‌های زمین. این سما در قرآن دو تا معنا داره، یک معنا همین آسمان‌هایی که هست که بقولشون کهکشان‌ها و اینکه چطور ما بین کرات آسمانی سفر کنیم، و منظور حضرت این بوده میتونه باشه، میتونه این باشه، چون حضرت گاهی بحث فیزیکی هم مطرح کرده، میفرماد اگر من بخواهم میتوانم از آب نور تولید کنم، از آب برق به وجود بیارم. خب این معلومه که بس فیزیکی دیگه. دو، سما یعنی عوالم دیگر. من بلدم به شما بگم که چطور وارد عالم برزخ بشید، حقایق برزخ رو ببینید، چطور وارد عالم قیامت بشید، چطور مثل پیامبر معراج داشته باشید و برید عوالم هستی رو طی کنید، اینم میتونه باشه. پس مراد از این که من به راه‌های آسمان‌ها واردترم تا راه‌های زمین اینه که وقتی که من صرف راه‌های آسمان‌ها کردم ده‌ها و هزاران بار بیشتر است از وقتی که صرف راه‌های زمین کردم. حضرت در زمین هم زندگی کردن، راه‌های زمین رو هم بلد بودن، اما اگر شبان روز حضرت رو ما آمار بگیریم ببینید چقدر وقت حضرت صرف عوالم ماوراء شده، صرف ارتباط با عالم غیب شده، این نماز ها معراج دیگه، از صلات و معراج المومن، حضرت در شبانه چقدر نماز میخوند و با این نماز ها چقدر با آسمان ها عروج میکرد و راه های آسمان ها رو میدید، واقع اینه که 90% وقت حضرت، بلکه 99% وقت حضرت صرف این امور میشد، صرف از خونم عوالم دیگر میشد، 1% صرف دنیا و صرف زمین اینها میشد. برای این اساس من به راه های آسمان ها آشناترم تا راه های زمین.
بسیار خیلی ممنون. 7302 4 شماره آخرشون 0906، نمیدونم کدوم کشور هستن. سوال کردن که بعضی مواقع یک سری اتفاقات برای میافتد که احساس میکنم که قبلا این اتفاقات با تمام جزئیات برای مفتده و آن را دیدم، حالا دوباره تکرار میشود و حتی میتوانم ادامه اون رو من حدس بزنم. آیا این مسئله به عالم روح برمیگردد؟
چند تا احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که ایشون عین همین واقعه رو در عالم رویا دیده باشه، ولی در کودکی، در مثلا 6 ماهگی این واقعه رو در عالم رویا دیده، الان هم که همون واقعه رخ میده اون بازآفرینی میشه و اون تو از خونم حافظش بایگانی شده، از تو بایگانی میاد بیرون، اینها با هم تطبیق میده، این همونه که قبلا دیده و مشاهده کرده منتها در عالم برزخ، و تو بایگانیش هم بایگانی، تو ذهنش هم تو حافظش هم بایگانی شده. این بیشترین احتماله که انسان در عالم رویا حادثه رو دیده باشه، جایی رو دیده باشه، سفری کرده باشه به جایی که همه عمرش اونجا رو نرفته، منتها اون خواب یادش رفته، بعضی از خواب‌ها انسان تا میبینه یادش میره دیگه، یا اینکه نه در دوران مثلا کودکی بوده که متوجه نبوده که حالا بخواد این خواب رو یادش بمونه، حالا که اون صحنه ها رو میبینه میبینه همونه که قبلا دیده بود، مثلا خبر نداره که این صحنه تو ذهنش قبلا بایگانی شده، تو حافظش بایگانی شده. نکته اون که ممکن در بیداری در کودکی رفته باشه اونجاها رو دیده باشه، خیلی از صحنه ها رو کودکان میشنون میبینن و ضبط میکنن، حتی در دوران جنینی یک کودک در رحم مادر هم که از اون زمانی که روح بهش دمیده میشه حقایق رو درک میکنه. درست شما قرآن بخونید بچه قرآنی میشه، چنانکه اگر فیلم های فاسد انسان ببینه بچه توش رحم مادر اثر میذاره. خب تا به دنیا میاد در کودکی رفته صحنه رو دیده، یا در دوران جنینی مادرش مثلا رفته اونجا رو دیده، حالا که الان میبینه یادش میاد. احتمال سوم همونه که از طریق در عالم ارواح این اتفاق افتاده باشه. حدیثی داریم از مولا امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن ان الارواح جنود مجنده. این حدیث دوستان سرچ کنن، کلش رو پیدا بکنن و با شرحش ببینن. ارواح سپاهیان به صف کشیده هستن. ادامه حدیث اینه که در عالم بالا با هم ملاقات دارن، حقایق رو میبینن و فعل و انفعالاتی رخ میده. اون میمونه تو روح انسان هست، تو نفس انسان هست. وقتی تو زمین همون اتفاق میفته میبینین اتفاق براش تازگی نداره تا قبلا. کجا افتاده؟ تو عالم ارواح. اون ارواح با هم تماس داشتن، اگه اونجا با هم دعواشون شده، الان که اون طرف میبینین ازش بدش میاد. خب من که باشون اصلا ملاقاتی نداشتم، ما کاری نکرده، چرا از این بدم میاد؟ یا میبینین اینا دوستش داره در حالی که هیچ خدمتی هم بهش نکرده، مثلا رابطه هم با هم نداشتن. مال همون اتفاقاتی است که در عالم ارواح رخ داده. این بحث مرحوم صدر متعلهین در کتاب اسفارشون و فکر کنم شواهد ربوبیه‌شون آورده باشن دوستان اونجا، یا اون کتاب مبدا و معاد توی یکی از این دو تا کتاب من دیدم که ایشون تو این زمینه بحث کرده.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جای محمدی از کرج تلفن داریم. سرکار خانم نصیری سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و استاد دانشمند حاج آقا محمدی بزرگوار و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امیرالمومنین رو. استاد اگه خاطرتون باشه بنده چهارشنبه تماس گرفته بودم و متاسفانه چون وقت برنامه تموم شده بود نتونستم سوالم رو خوب مطرح کنم. من در واقع سوالم این بود که وقتی حضرت خضر اون پسر بچه رو در کودکی میکشه، خب این قدرت اختیار رو از اون پسر بچه میگیره دیگه، و حالا این نمیشه به نوعی مثلا قصاص قبل از جنایت؟ چون من شنیدم که پیامبر اکرم عمر سعد ملعون رو تو بچگی میبینه و به اصحاب میفرماین که این شخص در آینده با حسین من میجنگه و اون رو به شهادت میرسونه، و اصحاب میگن که چرا حالا الان این بچه رو ما از بین نبریم؟ پیامبر میفرماین که من چطور قصاص قبل جنایت کنم؟ حالا سوال من اینجاست که چرا حضرت خضر این کار رو انجام دادن و قدرت اختیار رو از اون پسر بچه گرفتن؟ سوال دومم این بود که چرا اسم جناب لقمان توی قرآن اومده و حتی یه سوره به اسم ایشونه؟ مگه ایشون چه فضیلت‌هایی داشتن؟ و اینکه می‌خواستم بدونم اگه لطف کنیم بفرمایید که ایشون تو چه زمانی زندگی می‌کردن. التماس دعا دارم از حضرت استاد محمدی و مجری محترم و همه عزیزان، و خیلی ممنون از برنامه‌های بسیار عالیتون. خدا به همه شما عزیزان طول عمر بده، مخصوصا بانی این شبکه آیت الله مکارم بزرگوار. التماس دعا یا علی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و ما هم متشکریم و ملتمس دعا هستیم. خب حضرت خضر،
عرض میکنم که حضرت خضر مأموریتی داشت که خارج از فضای تشریع بود و خداوند از این کارا زیاد میکنه. وقتی یه سیل میاد، یه زلزله میاد، نص قرآن ولا نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، خود خدا این کارا میکنه. حالا وقت با فرشته این کارا میکنه خدا، وقت با وسیله خضر. از این اتفاق ها از در بطن تاریخ در اون بعد تکوینی عالم زیاد رخ میده، یکی دو تا نیست، یه وقت نه، اون بعد تشریعیه. از کدام حضرت موسی پیامبر قل العزم بود، صاحب شریعت بود، او مکلف بود در چارچوب شریعت حرکت کنه و حتی از بعد باطنی تاریخ هم خبر نداشت، ولی همین رفت شاگرد حضرت خضر شد. نه رسالتش بود نه آگاه بود، اما حضرت خضر مأموریتش این بود. اما اینکه بچه اختیار نداشت، بله اختیار نداشت اون بچه، اما آیا به نفعش بود کشته شدن یا به ضررش بود؟ یعنی اگه بچه میگفتن که اختیار داشت، بچه بهش میگفتن که اگر تو بزرگ بشی خودت میری جهنم، پدر مادرت هم میره جهنم، یعنی سه نفر رو جهنمی میکنه، اما اگه کشته بشی مستقیم میری بهشت. خدا فرزندی بهتر از تو به پدر مادرت خواهد داد و اون صالح خواهد شد، و سه نفر میرن، یعنی چهار نفر میرن به بهشت، تو که با کشته شدن میری به بهشت، پدر مادرت بهشتی میشن، و اون که فرزندم که خدا به جای تو به پدر مادر میونن بهشتی میشه. اگر اختیار داشت کدام انتخاب میشن؟
قطعا میگفت بریم دیگه. حالا
میگفت من به شما جایزه میدم بده منو بکشه. واقعا اینجوری دیگه قضیه، اینه دیگه، عین قضیه همین بود. من اصلا خدمتتون هم دایر بود بین اینکه این بچه بماند سه نفر جهنمی بشن، بچه، پدر و مادر، یا اینکه این بچه کشته بشه چهار نفر بهشتی بشن. و معلومه که عقل حکم میکنه، اختیار رو اگه اختیارم داشت همین راه رو انتخاب میکرد، نه اینکه بگی من چون اختیار نداشتم چرا بیگناه منو کشتن. عرض کردم که خدا خالق عالمه دیگه، دست خودشه،
مال خودشه.
یفعل الله ما یشا و یثبت. هر کدومش اون آیه دیگه هست. یفعل الله ما یشا و هم یفعل ما یشا تو قرآن زیاد داریم. این یک مطلب. مطلب بعد این خب پس اینجا ملازم فرمایید که بله اون کودک اختیار، اگه کودک باشه ها، بعضی میگن کودک نبوده، بعضی میگن که ایشون چون غلام به جوان و نوجوان هم گفته میشه. علی اکبر امام حسین علیه السلام 25 سالش بود در کربلا، بعضی گفتن 27 سال. ولی امام حسین میفرماید که الله مشهد بعد از آن غلامان، غلامی رفته در مقابل این لشکر، در حالی که علی اکبر 27 یا 25 سالشون بود. پس میشه که این شخص بالغ باشه و مرتکب قتل و جنایتی شده باشه که واجب القتل باشه. این در واقع قصاصش واجب بود، منتظر موسی خبر نداشت، حضرت خضر خبر داشت. این اگه باشه که دیگه خب حقش بوده و باید کشته میشد. اما اگه هم کودک بودم اون کارش کردن به اون شکل بود. اما نسبت دیگه سوالشون چی بود؟
سوال دومیشون
سوال اولشون جناب... نه سوالشون بود مثلا دیگه هم گفت که
من یادم نمیاد.
آره در زیر سوالشون گفتن که آن پیامبر اسلام رو گفتن.
مثال دادن، تطبیق کردن.
بله گفتن که پیامبر اسلام چرا این کارو نکرده؟ چون پیامبر اسلام معمول به ظاهر شریعت بود. پیامبر اسلام به باطن امور عمل نمی‌کرد و نباید عمل می‌کرد. اینا داشته باشید، اگر شاید این مثال رو خدمتتون عرض کرده باشم. اگر دو نفر با هم دعواشون شده باشه، یه نفر بیاد ادعا بکنه مثلا بگه که این شطور مال منه، خب پیامبر چی میگه؟ میگه اگه راست میگه برو. یه نفرم بگه نخیر مال منه، دعواشون شده سر شطور، پیامبر به اون مدعی میگه برو دوتا شاهد عادل بیار. مدعی میره دوتا شاهد عادل میاره که این شطور مال اون مدعیه. پیامبر هم از طریق علم غیب میدونه که چون که اون بحث ابن سعد براتون حدیث از امیرالمومنین علیه السلام بود، فرق نمیکنه. پیامبر از طریق علم غیب میدونست که عمر سعد چنین وضعی داره. اینجا از طریق علم غیب میدونه که این مدعی و شاهدهای عادل هر سه چیه؟ دروغ میگن. اینجا وظیفه پیامبر چیه؟ تکلیف پیامبر چیه؟ چیزی باید حکم کنه؟
از تشریعی باید بگه که
به نفع همین مدعی دروغگو با دو تا شاهد عادلش حکم میکنه. چرا؟ چون وظیفش اینه. میتونه بگه من از طریق علم غیب خبر دارم که تو دروغ میگی، اون تو شاهدم به دروغ دارن شهادت میدن، پس من دیگه وقت سنگ رو سنگ بند نمیشه، یه قانونی باقی نمیمونه، دیگه نمیشه زندگی کرد. پیامبر اعظم هم پیامبر صاحب شریعت بود، مأمور به شریعت بود، مأمور به اجرای شریعت بود و مأمور به این نبود که بخواد از علم غیب است، مگر استثناء. شطور پیامبر گم شده، پیامبر هم مثل بقیه اصحاب هم افتادن تو بیابون دنبال شطور که پیداش کنن. تا اینجا پیامبر هم مثل بقیه رفتار میکنه. یه عده از منافقین اومدن و گفتن که شطور خود چه نمیدونه کجا گم شده و از عالم غیب به ما خبر میده. خب پس همش پیامبر دارن ایمان مردم از بین میره. اینجا باید وارد بشه. اینجا از علم غیب استفاده کرد. فرمود الان جبرئیل بر من نازل شد و گفت شطور در فلان دره به فلان درخت بسته شده. تنابش گیر کرده، برید بیارش. پیامبر هم مثل بقیه رفتار میکرد. ببینید شما پیامبر نسبت به خانم های خودش چه رفتار میکرد؟ با اینکه خبر داره ولی در این حال از خانم یا ایها النبی لما تحرم و احل الله لک تبتقی مزات از واجک، خبر داشت ولی خاطر خوش آمد همسرانش حلال خود بر خودش تحریم میکنه. تا اینکه آیه نازل میشه که نه برو تحریم رو بشکن، کفارش هم بده، کفاره بده که گفتیم من دیگه این غذا رو نمیخورم یا من دیگه پیش ماریه نمیرم، کفارش رو بده و تحریم رو بشکن. بله پیامبر مأمور بود که با همون ظاهر شر عمل بکنه، نه بر حسب علم غیبش.
بسیار عالی. تلفن زیاد داریم. جای محمدی سال دومشون گفتن جناب لقمان کی بودن، تو چه زمانی بودن، فضیلتشون چی بود، چرا سوره ای از قرآن به نام ایشون اومده؟
لقمان بعضی گفتن پیغمبر بوده، به نظر من که پیغمبر نبوده. ما حسب لقمان و ذوالقرنین رو پیغمبر نمیدونیم، ولی بعضی ادعای پیغمبریشون کردن. حکیم بوده، بنده خوب خدا بوده، سخنان حکمت آمیز فراوانی داره که قرآن بخشی از اینها نقل کرده. به نظرم میاد در کتاب مقدس هم من دیده باشم بعضی از حرفهای لقمان حکیم رو، اونجا هم دیده باشم.
توی تورات داره، یعنی عهد عتیق داره،
یادم نیست، شاید در عهد جدید باشه، چون به نظرم میاد که چون 300 سال قبل از میلاد مسیح بوده، به اینجوری به ذهنم میرسه. اگر 300 سال باشه باید تو عهد جدید اومده باشه، نه عهد جدید. به هر حال یه حکیم بوده. اما اینکه چرا اسمش، چرا اینکه در قرآن اسمش اومده، خب اسم خیلی اومده، همین ذوالقرنین اومده، اسم انسان‌های عادی اومده، مثلا اون حاکم مصر خب اسمش تو قرآن اومده. اما اینکه چرا اسم سوره به اسمش، خب ما سوره به اسم عنکبوت هم داریم، سوره به اسم کافرون هم داریم، سوره به اسم حدید هم داریم، تین داریم. اینا دلیل نمیشه، مثلا دیشو شخصیت بزرگی بوده، اما اینکه حالا مثلا سوره مریم داریم، سوره محمد داریم، مثلا فرض کن سوره حالا مسد یا سوره دیگه هم داریم. به هر حال اینکه اسمی به سوره به اسمش هست، چون اسمش تو سوره اومده، اسم اون سوره بوده، سوره لقمان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. تلفن داریم از رفسنجان. آقای شهریاری سلام علیکم.
سلام
علیکم، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید.
اسمت سوال داشتم خدمتون.
بفرمایید.
سوال اولم این هست که ابن ملجم میگن نماز شب خوان بوده و حافظ قرآن، و توجه به این که میگن نماز انسان رو از فحشا و منکرات باز میداره و مثلا قرآن هم که مثلا قرآن بالاخره با معنی و ترجمه خوانده میشه، چطور شد که ابن ملجم مثلا فرض کنه قاتل حضرت علی شد؟ و بعدش می که یعنی مثلا این کار خودشون بوده، یه چیزی چه چیزی میخوام خواستم بدونم باعث شده که ایشون قاتل حضرت علی بشه؟ بحث یعنی آخرای این مثلا واسه این برنامه مسائل این نماز شب یا مثلا اینا رو ترک کرده بود که باعث این مسئله شده، یا مثلا فرض کنه این عالم بس مسائل مادی یا مثلا چیز دیگه بوده که باعث این مسئله شده؟ این یه مسئله. سوال بعدی میخوام بهتون خواستم عرض کنم که می سلام بعد از نماز برای همه اطهار میدیم، مثلا سلام به آقا امام زمان میسن، میگن السلام علیکم یا مولانا یا مقتدانا یا صاحب العصر و زمان و غیره و غیره تا میرن با آخر، درست شد؟ مثلا یک مقدار طولانی میشه. بعضی از نمازگزاران اعتراض میکنن که بعد از نماز که چرا اینقدر طولانی هست، فقط بگو السلام علیکم یا صاحب الزمان و رحمت الله و برکاته. بخونه اگر من میگن السلام علیکم یا صاحب الزمان و رحمت الله و برکاته بگم، آیا من خودم شخصا ثواب او سلام کامل رو میبرم یا نه؟ چرا باید انجام بدم این؟ اگه بتونه یه توضیح بهم بدن. یه مسئله سوال دیگه هم داشتم خدمتتون، این که همین برای ادای قرض و دین و رفع مشکلات همین چه ذکری یا چه سوره آیه محمدی برامون توصیه میکنن که بخونم؟ البته صبح ها من سوره یاسین و فتح و الرحمن و حشر و طه رو میخونم، شب ها هم سوره مبارکه فتح و واقعه و نبأ و شمس میخونم. و سعی میکنم نماز مثل وعده حتی المحضور هم با جماعت تو مساجد بخونم. حال بازم نه چه توصیه برای رفع ادای قرض و رفع مشکلات هم دارم. ممنون و تشکر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جماعت شما.
خواهش میکنم، ممنون و تشکر از برنامه خوبتون و برای یادیابران محترم.
بزرگواری، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه. نماز شب خونی مثل ابن ملجم و حافظ قرآن مثل ابن ملجم، چرا باید امیرمونو بکشه؟
خوارج نهروان در مجموع، حالا ایشون رو شخصا ما ندیدیم جایی که مثلا حافظ قرآن باشه یا نماز شب، اما خوارج کلن اینها قرآن میخوندن و از کنم که زفت ظاهری هم داشتن و نماز هم میخوندن. اما چرا به اینجا کشیده شدن؟ چون از ولایت جدا شدن. مثلا نماز بدون ولایت به در بسته زدنه، اون والیست که انسان رو به نماز بارد ساحت نماز میکنه. حدیث از امام باقر علیه السلام، حدیث زیاد داریم، قریب 30 تا حدیث داریم که 16 تا از این احادیث رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده که فرمودن بنی الاسلام علی خمس، اسلام به لحاظ عملی بر 5 ستون استوار است: علی الصلاة و زکات و صوم و الحج و الولایه. نماز و روزه و زکات و حج و ولایت. رابی که زراره بود از امام سوال کرد که ایهن افضل، کدام که از اینها مهمترن؟ فرمود الولایه. شاهد ارزم اینجاست، لانها مفتاح هن، چون ولایت کلید بقیه. نماز بی ولایت به در بسته زدنه. و فرمود که والوالی هو الدلیل الیهن، امیرالمومنینی که مردم رو وارد نماز میکنه، در ساحت نماز وارد میکنه، او دلیل و راهنما به سوی نمازه، به سوی زکاته. پس اولین اشکال افرادی مثل ابن ملجم یا همین تکفیری های الان که در همون راه هستن، تو همون مسیرن، با همون فرهنگ و هوا و حال و هوا. اول اشکالشون دوری از ولایت. دوم این که تعصب، خشکسری و بیعقلی، این که جمود به ظواهر داشتن، باز مثل همین تکفیر فعلی، در اون ظواهر مطالب کاملا منجمد شده بودن، عقل رو به کار نمی‌انداختن. و امروز میگن که تو کافر شدی چون حکمیت وزید. خب تو قرآن ما حکمیت داریم، شما مجبورش کردید، حضرت رو تحمیل کردید بهش. یه فرموشه زیبایی، چون امروز به شهادت مولانا علیه السلام هست، من دوست دارم بیشتر فرموشه در حضرت خدمت شما عرض کنم. در نهجه بلاغه این فرموشه هست، این فرماید: کم من صائمن لیس من صیامه الا الجوع والعطش و کم من قائمن لیس من قیامه الا السحر حبذا نوم الاکیاس و افطاره. فرمود چه بسا نماز شب خونهایی که تنها بهرشون از نماز شب چیه؟
بیدار خوابی.
باید اون خواب نوشین سحری از دست داده، هیچ فایده براش نداره. نماز شب میخونن، هیچ فایده نداره. و چه بسا روزدارانی که تنها بهرشون از روزه فقط اون گرسنگی و تشنگیه، این روزه نداره، فقط احتساب غذا کرده، هیچ بهره ای از این روزه
نمیبره.
بعد فرمود حبذا نوم الاکیاس، خوشا به حال اون خاویده های زرنگ، عاقل، اهل بصیرت، و خوشا به حال اون کسانی که روزه مستحبی نمیگیرن. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوشا به حال اون کسانی که افطار میکنن، روزه نمیگیرن، روزه مستحبی نمیگیرن، ولی زرنگن، بصیرت دارن. ابن ملجم دو تا اشکال داشت: یک، از ولایت جدا بود، دو، بصیرت نداشت. و کل خوارج نهروان بی بصیرتی، اینها رو اونجا کشون که ما در دعاها این همه داریم که ول بصیرت فی دینی، تو قرآن هم فراوان داریم: لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن اما بینایی بصیرت ندارن، و لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن ولی شنوایی ندارن، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. این اون جایی بود که خوارج نهروان رو به اونجا کشون که چنین تعصب بیجا و این خوشسری، بیعقلی، بیبصیرتی، نتیجهش این شد که این کار رو کرد. البته تو ذیل سوالشون این بود که عوام دیگه هم تأثیر داشت. بله، منافقین مثل اشعث ابن قیس و همدستاش و عشق حرس‌آلود اون زن قطام اون هم تأثیر داشت. اینا هم بی تأثیر نبود، چون دیگه منصرف شده بودیشون از این کار، کلا منصرف شده بود، ولی اونها اومدن دورشو گرفتن. و چون تنها هم نبود، حالا افراد دیگه هم بودن، ولی در شب 19 هم میگیم اللهم الان قتل امیر المومنین علیه السلام، میگیم قاتل امیر المومنین، قتل میگیم قاتل ها. به هر حال اینا عواملی بود که ابن ملجم رو بونجاها کشون. بله، نماز تنها عن الفحشاء و المنکر هست، اما کدوم نماز؟ نمازی که با ولایت باشه، نمازی که ولی دلیل نماز باشه، انسان پشت سر ولی نماز بخونه، با ولی باشه، این نماز انسان از فحشا منکر باز میدارم. نمازی که یه صورت خشک و بیروح و از کنم که اقامه نماز نکردن، اینها نماز خوندن، قرآن رو نفهمیدن، قرآن رو عمل نکردن، قرآن رو خوندن. خب کم من در چیز داریم که پیغمبر فرمودن رب تال القرآن و القرآن یلعنه. عجیبه ها، داره قرآن تلاوت میکنه، نه قرائت، تلاوت بالاتر از قرائت، داره قرآن تلاوت میکنه، همزمان هم چیه؟
قرآن داره لعنش،
قرآن داره لعنتش میکنه. بله قرآن میخونه، ولی چه قرآن خوندنی؟ او داره قرآن میخونه، قرآن خود همون تالی قرآن رو لعنت میکنه. بنابراین اینا نمیشه. اون زمانی که انسان اگر این دلها باز بود، که دل هم با محبت اهل بیت باز میشه، فرماید که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اینها در قرآن تدبر نمی کنن، آیا دلهاشون بسته شده؟ در دلها بسته شده، قفل شده. اینها دلها بسته بود، چرا؟ دل با محبت اهل بیت باز میشه، با نور محبت اهل بیت که دلها شاد میشه و باز میشه. کسانی که محبت رو ندارن، دلهاشون قفله.
به نظرم اینجاست که باید به تکفیری ها گفت که نماز بی ولای او عبادتی است. بی وضو به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه.
قضا هم کنه فایده نداره.
قضا هم کنه فایده نداره. بعد خب دیگه چی بگیم؟ البته با تکفیری ها بودیم. سوال دومشون این که سلامی که بعد از نماز به اهل بیت سنت و طهارت علیه السلام میدن و خصوص سلام امام زمان علیه السلام رو فرمودن. من طولانی میگم بعضی ایراد میگیرن. خب مختصر بگم چطوره؟
اول السلام علیکم نگید، چون علیکم جمع امام زمان تنهاست. السلام علیشه یا صاحب الزمان یا خلیفت الرحمن یا هر چیز دیگه. و ثانیاً شما اون حدی که همه میخوام بشنون بلند بگید، بقیش خودتون با خودتون بگید. چه روزی میداره که بخواید دیگران هم برای خودتون بکشید کنه و خان اعتراض کنن. شما خودتون رو محروم نکنید. اون مقداری که همه تحمل دارن اونو بلند بگید برای همه. اونا که تحمل ندارن خودتون برای خودتون بگید. و ما معتقدیم که برای سلام به اهل بیت بعد از نماز که انسان رو به قبله بیسته و به چهارده معصوم سلام کنه خوبه. اما اینکه حالا مثلا به این سمت اون سمت حالا ما چیزی ندیدیم براش، دلیلی براش ندیدیم، اما حالا به هر حال شما مقداری که مردم ناراضی نیستند و خسته نمیشن اون مقدار رو شما بلند بگید، اون مقداری که دیگه اونا خسته میشن برای خودتون بگید و بلند نگید.
بسیار عالی. ذکری، وردی، این خیلی مبتلا به هدیه. قرض داریم آقا.
یه دعایی تو مفاتیح هست، تو حاشیه مفاتیح، فقط برای همین ادای قرضه و دعا دعای با مضامین خیلی خوبی است. اون اواخر حاشیه مفاتیح دعا فقط خاص همین ادای قرضه. ما توصیه می‌کنم اون دعا رو بخونن، ضمن اینکه قول دعای کمیل بسیار مؤثر هست. نماز جعفر طیار رو ما توصیه می‌کنیم و توسل به امام جواد علیه السلام که مأموریت این کار با امام جواد علیه السلامه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. استراحت کوتاهی بفرمایید. بینندگان عزیز ما هم تصاویری رو ببینند. برمیگردیم و در خدمتتون هستیم. السلام علیک یا امیرالمومنین.
باروخی خونی میروم غمگین سوی حبیبم یا
خیلی ممنونم از اینکه با ما همچنان همراه هستید. در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت و امیدوارم که در این شبها و در این روزها که مزین به نام امیرالمومنین علی علیه السلام هست خدا بهترین ها رو برای همه شما رقم بزنه، اون چه بهترین اولیاش میده به ما هم تفضل کنه و انشالله بتونیم شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام باشیم، یا حداقلش این هست که دیگه محب باشیم و بتونیم آنچه که این بزرگواران و خلیفت الله ها اینجوری باید بگیم یا خلفای الهی برای ما ترسیم کردن جا پای جای اونها بگذاریم و به خداوند متعال برسیم انشاءالله. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. همچنان هم در خدمت استاد بزرگوارمون حاجای محمدی هستیم. خب حاجای عزیز بفرمایید من چند تا سوال پیامکی هم بخونم. خب خیلی سوال پیامکی اومده و اینجا مونده. بله سوال کردن که اینکه هر کسی با هر سنی که از دنیا بره میتونه تو اون دنیا یا آخرت به همان سنی که از دنیا رفته باشه یا سنش تغییر خواهد کرد؟
نه، در آخرت همه مردم در سن جوانی 33 سالگی زندگی میکنن، نه پیر اونجا وجود داره نه کودک و این چیز، همه در سن انفوان جوانی، اوج جوانی که همون 33 سال باشه.
بسیار عالی. در عالم برزخ؟
برزخ هم پیر و این حرفا وجود نداره، چون پیر و این همه جسم مادی دنیا.
بسیار. خیلی ممنونم. سوال کردن چجور تلفنیست 1435 دو شماره آخر 2099 سوال کردن که ولد و زنا میتواند مؤمن حقیقی باشد؟ چون در حدیث آمده که بعد از 7 پشت طهارت عروقی حاصل میشود.
بله ولد و زنا هم میتونه مؤمن صالح و خوب بشه، میتونه عالم بشه، میتونه در دین و دیانت به مقام های بالا برسه و بله بعضی از مسئولیت های حساس اجتماعی رو احتیاطا نباید بهش داد، ولی از لحاظ علمی و کمالات میتونه کاملا به کمالات کامل برسه. اون چی که ما در روایت داریم که قاتل امام ولد و زناست، معناش این نیست که هر ولد و زنای هم قاتل امامه. از اون طرفش درسته، هیچ قاتل امامی نیست که حلال زاده باشه، کاملا درست. از این طرف معنیش نیست که هر حرامزاده هم چی باشه؟ قاتل امام باشه. بله از اون طرف درسته.
این طهارتی که گفتم بعد از 7 پشت ایجاد میشه؟
حالا این 7 پشت رو ما نفهمیدیم، این بحث ژنتیکه. ارق به معنی ژنه. ارق در روایت ما که زیادم اومده معادل فارسیش میشه همون ژن یا معادل لاتینش. اما اینکه در با 7 پشت ژن ها عوض میشن اینو ما نداریم. پیامبر فرمودن حالا این کل روایت ما خدمتون عرض میکنم، یه آقای اومد خدمت پیغمبر و گفت که این خانم دختر عمه منه، من ازش هیچ بدی ندیدم و زن مصفیان و چی و چی، اما حالا بچه به دنیا آورده، بچه سیاه چورده با این موهای مجعد با این لبهای کلوف که ما توی خانواده خودمون اصلا چنین چیزی نداریم، هیچ سابقه توی خانواده ما نداریم. پیغمبر اون زن پرسید که چی میگو؟ به حق اون خدایی که سر به پیانبری مبعوث کرده من خلافی نکردم. پیانبری مقدار سرشون انداختم پایین، بعد سرشون بلند کردن فرمودن که فرزند تو بردار برو، فرزند خودته، بین تو و آدم 99 ارق وجود داره که یکی از این ارقها شروع میکنه فعالیت کردن و اینجا از خانم آشکار میشه. بنابراین ارق به اون معنا من ندیدم جایی که 7 پشت ارق عوض بشه. گاهی ممکنه 99 پشت هم چی بشه؟ ارق اثر کنه و گاهی هم ممکنه که همون در پشت اول هم اثر نکنه. اگر ژن‌ها مستتر باشن، پدر ژن تالاسمی داره از کنم که ولی به فرزندش منتقل نمیشه، به فرزندش منتقل نمیشه. چرا؟ چون مستتره. مادر مثلا فرض کنید که ژن تالاسمی داره، این ژن در مادر هست ولی چون مستتره پنهانه به فرزند منتقل میشه. بله اگر پدر و مادر هر دو این ژن رو داشته باشن، وقت تو فرزندشون از دو جهت احتمال این که 75% به بالا احتمال داره که فرزند دچار تالاسمی میشه با اینکه پدر و مادر بیماری رو نداره.
بسیار عالی. خب تماس داریم از بندر عباس سرکار. خانم زارعی. خانم زارعی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. ممنون از برنامه‌های خوبتون همگی. انشالله که سلامت باشید و طاعت و عبادات همه شما عزیزان قبول باشه.
همچنین.
یه سوال راجع به این حدیثی دارم که حاجی محمود اول برنامه گفتین. آیا ما اگر مثلا حدیث حضرت رو اینجور بیان کنیم که حضرت مثلا گفتن برای اینکه حاکم ظالمی باشم مثلا برام از این کفش وسته کرده از چیش کمتره، آیا اینجور بدعت گذاشیم یا نه؟ چون برای که الان ما بخواییم به جوان ها بدیم یه مقدار فکرشون به جوان ها عرض نمی کنه این حدیث رو. یه مورد اینه. مورد بعد این که آیا حضرت چرا اینقدر لباسشون رو وسته می کردن؟ اگر که با توجه به این که خب خود امام صادق گفتن که اگر که شیعیان ما در قول کفاشی که دوست بگردن خب آبرو شیعه هستن. اینجا نمیشه که حضرت خودشون هم لخیق به خودشون هم برسن. آیا این ظلم به نفس خودشون نمیشده؟ میشه ایشون زحمت میکشن و تلاش میکردن و درآمد بالای حاجا گفتن بوده براشون و نمیشه این کار برای خودشون به نفس خودشون ظلم نکنن.
بسیار عالی.
ممنون و تشکرم.
خیلی ممنونم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. خب اون حدیث رو برای جوونا بگیم که به هم میریزن.
چرا؟ حدیث که حدیث صحیح است. فرمود که حکومت شما ارزش پیش من این زهد دیگه. بچه برای پست مقام چه کارا که نمی کنن، چه دروغ ها که نمی جن، چه رشوه ها که نمی دن و همینطور. حالا پست مقام برای من ارزشی نداره، حکومت شما برای من ارزش نداره، مگر اینکه با این قدرت با این حکومت من حق مظلومی از ظالم بگیرم. شما فرمودید اون که به هیچ وجه درست نیست، که من حکومت ظالم، بحث حکومت ظالمانه نیست، بحث اینه که من میخوام به وسیله این حکومت حق مظلوم رو از ظالم
بگیر.
خودش نمیتونه بدون حکومت. خب در حکومت دیگران به خیلی ها ظلم شد، از جمله خانواده خودش و همسر خودش ظلم شد، چون قدرت نداشت نتونست که حق مظلوم رو از ظالم بگیره. اما اگه قدرت داشت این کارو میکرد. جناب حضرت لوط وقتی که اون قوم فاسدش اومدن حمله کردن خانش به خاطر تعرض به مهموناش، این کاش من قوت داشتم، کاش یه پناهگاه داشتم. قرآن فرماید که گفت که کاش یه قوتن او آبا الى رکن شدید، کاش برای من قوتی بود یا رکن شدید بود، پس دفاع میکردم از مهمونم، دفاع میکردم. اون فرمایش عدد همون که من عرض کردم همونه، نه اینکه من حکومت ظالمانه تشکیل نمیدم، اون که اصلا تخصصا خارج بود نه تخصیصا.
بسیار. سوال دومیشون هم که چرا ظلم به خود میکردن با وصل پینه کردن کفش؟
ظلم به خود نمیکردن. اتفاقا همین سوال رو حضرت خودش مطرح کردن تو نهج البلاغه پاسخ دادن، که ممکنه بعضیا بگن که با این قضایی که علی بن ابی طالب میخوره چطور میتونه در میدان جنگ اینجوری بجنگه، چطور میتونه اینقدر قدرت داشته باشه، چطور میتونه اینقدر سالم باشه. بعد حضرت مثال زدن، اونجا میفرمایند که درختان بری، درختان که در بیابان سبز شدند و رشد کردند و اینها، هم خودشون مستحکم‌ترن، هم آتششون
سوزانه،
بیشتر سوزاننده هست و هم چوبشون خیلی مداوم هست. ببین اگه مثلا قحطی بشه، خشکسالی بشه، بارون نیاد، اون درخت سر جای خودش هست، درخت بیابان.
بله.
و چوبش هم خیلی سفت‌تر از چوبای درخت باغه، آتش هم آتش ماندگار رو، اما درخت باغ 20 روز آبش ندید خوش میشه، تمام میشه میره. اون غذاهای سخت و اون زندگی سخت باعث دوام و استقامت بیشتر میشه، باعث سلامت بیشتر میشه. امروز الان میخوان که کسی که میخوان مثلا فرض کن که به لحاظ معده و چیزها درمانش کنن، بهش میگن برو نان جو بخور، نان جو سبوسدار. اون زمان مثلا سبوس گرفتن میشد یک کار مثلا فرض کنید که تشریفاتی و یک نوع غذای مثلا چی میگن غذای
اشرافی
و حالا
کلاس بالا.
آره، اما اون موقع اینجوری بود. اما الان میگن اگه میخوای که معدت سالم باشه چیکار کن؟
نان جو بخور.
نان جو بخور و اونم سبوسدار. خب حضرت این غذاها رو میخورده، غذای ساده ولی غذای مؤثر. نفر کنید که موقع خب نان توش نمک نمیریختن، نان با نمک، نه اون نمک ها، نمک های ساده. به هر حال اینجوری نبود که حضرت خود به نفس ظلم میکنه، ما به نفسمون ظلم میکنیم. پرخوری ظلم به نفسه، در همخوری و زیاد از حد لازم. از کنم که اون غذاها مثل پروتئین و چیزهای از این قبیل، اون ظلم به نفسه. پیامبر فرمودن المعده تو رأس کل دائن و الحمیه تو رأس کل دوا. پرخوری سرچشمه همه درد هاست و پرهیز و کمخوری هم سرچشمه همه درمان هاست. نه ما داریم به ظلم به خودمون ظلم میکنیم که غذاهای رنگ وارنگ، این فست فود ها و نمیدونم، حالا من اسم غذا رو نبرم چون خودش بعضی دوستان میخورن ناراحت نشن، اینا داره مریض میکنه ما رو. به امام زمان مرحوم آقای نجفی گفت براتون قهوه درست کنم، چای بیارم، دخانیات. فرمودن اینها فضولات زندگیه، ما با فضولات زندگی سرکار نداریم. مشکل ما فضولات زندگی، این فضولاتی که ما رو مریض میکنه، فضولاتی که ما رو گرفتار میکنه و نتیجهش میشه که عمرها کوتاه و بیماری، انواع بیماری ها هم در ما وجود داره. بنابراین نه حضرت ظلم به نفس نمیشه. ضمن این که خود زهد و ایثار و فداکاری از دستورات شرع مقدس، هم شرعی که گفته به ظلم نفس، به نفس ظلم نکنید، این دستورات رو هم داده.
سپاسگزارم. آقای پیری از زایدان سوال کردن از چه زمانی شعار یا علی در بین شیعه رواج پیدا کرد؟
یا علی شعار خاصی نیست، مگه پیامبر خود حضرت علی السلام چی میگفت؟
نمیدونم چی میگفت. یا علی ام مثلا
نمیگفت یا علی؟ پیامبر چی میگفت ما حضرت؟
بله یا علی صدا میزد.
چنانچه خود قرآن میخواد پیامبر علیه السلام چی میگه؟ یا موسی، یا ابراهیم. و یه لحظ عربی دید، یا علی یعنی صدا زدن مولا. شعار خاصی نیست، از اون از این تاریخ این شعار شروع شد و مثلا شکل گرفت. این حرفایی که بعضی از دشمنان شیعه میزنن شما گوش نکنید. در این مورد که خب هیچ حرف جدیدی نیست، اما در مورد خود شیعه هم اگه واقعا انسان منصفانه بررسی بکنه خواهد دید که مؤسس شیعه شخص شخیص پیامبر است لاغر. چقدر پیامبر گفته باشه شیعه علی؟ چند بار؟ شما کتاب دارالمنصور سیوطی رو بخونید، کتاب
سنی
تفسیر روای اهل سنت، زیر مثلا سوره بینه و خیلی از جاهای دیگه، از بستی پیامبر گفت شیعت و علی، شیعت و علی، در زمان خود پیامبر عده‌ای از اصحاب خاص پیامبر، اصحاب بزرگوار پیامبر مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، اینا گفتن ما شیعه علی هستیم، پیامبر هم تشویقشون میکرد. پس کی شیعه رو به وجود آورده؟ شخص پیامبر. اما یا علی گفتن که ما نداریم.
مثلا شاید منظورشون بوده میخواهید خداحافظی کنن، شیعه ها میگه یا علی.
اینا دیگه ادبیات است، اینا دیگه عرف و اینا چیز جز دین ما نیست که موقع خداحافظی بگید یا علی، خدا نمی، خدا نگهدار، خداحافظ، نمیدونم. نه، اینا رو ما از مباحث دینی نمیدونیم، اینا عرفای معمولیه.
خیلی ممنونم. تماس داریم از اصفهان، فرمودید از اصفهان. سرکار خانم تحویلدار، سلام علیکم.
سلامت میکنم. سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید. بفرمایید.
امیدوارم که به حق خود عظمت آقا امام زمان این شب قدر باقی مونده یا شبهای قدر باقی مونده خود آقا امام زمان بهترین چیزها را برای همتون تک تکتون رقم بزنه.
انشالله همچنین شما.
من خواهشی که از آقای محمدی دارم، اولا ممنونتونم و از خدا خواستم همه جور که دعاگوتون هستم، تا زندم یادم باشه دعاگوتون هستم. میخواستم یه توضیح راجع به این دعای فرج امام زمان، اللهم کن لولیه. ببینید میخونیم اگر خدا توفیق بده، ولی قلب ما آروم نمیشه، چون من از روش معنیش رو میخونم متوجه اصل موضوع نمیشم. خواستم تقاضا کنم انشاءالله یه توضیحی برامون بدیم که میخونیم بفهمیم، قلبمون هم خبردار بشه چی میخونیم. یه دنیا ممنونم، دستتون درد نکنه.
موفق باشید انشاءالله.
التماس دعا داریم ازتون.
ما هم از شما التماس دعا داریم، امیدواریم که انشاءالله خدا بهترین ها رو براتون رقم بزنه.
زنده باشید. ممنونم.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار. خب دعای سلامتی امام زمان انشاءالله.
ما هم تشکر میکنیم از این خواهر محترم، همه دوستان عزیز بیننده که ما رو قرین الطاف خودشون قرار میدن. ما هم دعاگوی شما هستیم. ان شاء الله خداوند آنچه که از خیر و صلاح برای همه بندگان شایسته خودش از پیامبر و اهل بیت و دیگران، برای بندگان خوب خودش همه پیامبران مقدر فرموده، برای شما هم در شب قدر مقدر بفرماید و هر شر و بدی که از دوستان خودش، از بندگان صالح خودش برطرف کرده، از همه دوستان عزیز بیننده ما هم برطرف بفرمایید. اون دعا دعای سلامتی امام زمان علیه السلام است، نه دعای فرج. مضمون دعا این هست: اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه. میگیم که خدایا برای ولی خودت، اون کسی که بقیت الله، اون کسی که الان ولی الله العظم در زمان ماست، برای این شخص حجت ابن الحسن که سلام خدا بر او و اجدادش باد، برای این شخص کن لولی یک الحجت الحسن صلوات علیه و آبائه ولیان، یعنی سرپرست باش، خود سرپرست باش، و حافظا ازش حفاظت کن، و ناصرا یاریش کن، و قاعدن راهنماییش کن، رهبرش باش. تا که حتی تسکنه و عرضکت
ها
دلیلن و عینا راهنماش باش، چشم او باش. اینا در واقع برای امام زمان میخواییم، خدای تو برای امام زمان این چیزها باش. تا که حتی تسکنه و عرضکت ها تا زمانی که او بر زمین ساکن بشه، حاکم بشه، که همه با تو و رغبت ازش اطاعت کنن. حتی تسکنه و عرضکت ها و تمتعه و فیها طویل. حالا که حاکم شد حکومتش طول بکشه، مدت طولانی این قدرت و حکومتش چی باشه؟
باقی
باشه. پس دو نکته شد. یک، میگیم خدایا تو خودت، شخص خودت برای آقا امام زمان علیه السلام کن لولی یک چی باش؟ ولیم و ناصرم و قائدم و حافظم و دلیلم و عین این چیزا باش. به خدا میگیم تو برای ولیت این چیزا باش. این یک. و دو، تا اون زمانی که بر عرض مسلط بشه، حکومت زمین به دست او بیاد، آیه 55 سوره نور، و عد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات و يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، تا اون زمان، ولی مکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم، تا اون موقع تو خودت ولیش باش، چشمش باش و راهنماش باش و یار و یاورش باش الاخ. و مثلا بعد این که بعد از اینم که حالا بر زمین حاکم شد، یک حکومت طولانی بهش بده، حتی تسکنه علا ارزکت تو آ و تمتعه و برخوردارش کن فیها طویلا،
در روی زمین
مدت طولانی.
بسیار خیلی ممنونم. چند تا سوال پیامکی بخونیم. سوال کردن که چه دایی رو برای جلوگیری و درمان امراض پیشنهاد میکنه؟ هم جلوگیری هم درمان.
کنم که دوستان توجه بشن که ما در درجه اول برای پیشگیری از بیماری ها باید بهداشت مراعات بکنیم. باید دستورات بهداشتی شرع رو، مثل مسواک زدن، مثل دست شستن، مثل نظافت مراعات کردن، اینا دستورات شرعه که همش هم برای همین پیشگیری از بیماریه. پرخوری نکردن و دستورات فراوانی که ما داریم. اول باید ما این مسائل طبیعی و مادی رو مراعات بکنیم. خیال نکنیم که ما مثلا فرض کنید که پرخوری کنیم بعد یه دعا بخون هرچی دلت میخواد بخور. نه، این دستور شرع نیست. الان حدیث نبوی براتون خوندم که پیامبر میفرمایند که سرچشمه همه دردها پرخوری و معده. پس نکته اول اینه که ما برای پیشگیری از بیماری، حتی برای شفا از بیماری، دو چیز رو از هم جدا نبینیم. بگیم که من میتونم به جای دارو و درمان دعا مثلا بخونم. نه، این اشتباه است. دارو و درمان جای خودش، همون شرعی که گفته اگر شما سوره حمد رو 700 بار بر مرده خوندید زنده شد تعجب نکنید، همون شرع هم گفته که از نظافت من ایمان، نظافت رو باید مراعات بکنی، دستت رو باید بشوری، بهداشت رو باید مراعات بکنی، استحمام باید بکنی و الی آخر. اگر واقعا ما تابع شرعیم باید دوتاشو با هم ببینیم و اول اون کارهای وظیفه رو انجام بدیم، بعد بریم سراغ دعا. مثلا بعد این که برای دعا، خب ما حالا دعای مشروع رو توصیه میکنیم که اسم اعظم خدا توش هست. اون دعای یا من تو حل و بحل اوقد رو که از امام سجاد، دعای هفت صحیفه سجادیه، دعای هفتون صحیفه سجادی رو توصیه میکنیم. یه ذکری هم هست که این ذکر رو بعضی از اهل دل گفتن و دعایی در واقع ذکری حالا عرض میکنم، با اون این که انسان بگه که از کنم که اللهم اجعلنی یا اللهم اجعلنا فی درع کل حسینت اللتی تجعلو فی ها من تورید. خدا من در اون دژ مستحکمی که هر کسی بخوایی تو اون دژ قرار میده که دیگه میکروب و ویروس رو نمیدنم بلا و بیماری میتونه بهش سرایت کنه، در اون دژ قرار بده. اینو بعضی از اهل دل سفارش کردن. من الان یادم نمیاد واسه چی دید باشم، ظاهرا دیده باشم ولی خیلی اطمینان ندارم که در همین زمینه روایت خاصی رو دیده باشم، اما چون اونها مورد اعتماد ما هستن، اونها گفتن، مثل مرحوم بهجت و دیگران گفتن، ما میتونیم به حرف اونها اعتماد کنیم.
بسیار سپاسگزارم. از افغانستان تلفن ده. آقای نوری سلام علیکم.
سلام علیکم بزرگوار، خوبتون چطور؟ خوبه؟
شکرم، انشاءالله شما خوبید. انشاءالله بفهمید.
با باشین. سوال داشتیم با وجودی که امشب نوبت سوال شرعی نیست، خواستیم شما رو زحمت بدیم. سوال اینی است که برادر ما در سویدن زندگی میکنه. در سویدن چون شب بسیار کوتاه، در حدود 2 ساعت است، و اونجا اونا گفتن که ما تمام اعمال رو نمیتونیم در داخل شب انجام بدیم. اگر استاد محمدی اولویت دقیق کنه که کدام اعمال رو در داخل شب انجام بده، کدامش پیش از اذان شام و کدامش بعد از اذان صبح.
بسیار
خوش میشیم. خدا اجر بده برای شما.
متشکریم از تماستون. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
واجبات خب وقت خودش باید انجام داد. یعنی وقت نماز صبح باید دقیقاً وقت نماز صبح نماز خون، نماز مغربش باید دقیقا وقتش نماز خون. مستحبات رو شما رجاءً میتونید در روز هم بخونید. مستحباتی که حالا از دعاها و غیر دعاها، مثلا دعای افتتاح فرض کن، یا دعای ابو حمزه مثلا، یا دعاهای دیگه که مستحبات، اینها رو رجاءً هر ساعتی از شبانوسی خوندید. چون مزامین طوریست که خیلی زمان، بله خب سحر خواصی داره، اما مزامین دعا طوریست که مثلا دعای حج که گفتن روزها بخونید، مزامین طوریست که شب هم میشه خون، چنانکه تو بعضی از دوباره داره شب، بعضی شبها هم داره. پس اون واجبات خوب باید سر جای خودش دقیقا همون وقت شرعی خودش انجام بشه. اما غیر واجبات رو شما رجاعا هر وقت فرصت کردید بخونید و خدا انشاءالله ثوابش رو شما خواهد داد.
بسیار عالی. 938-0255 سوال کردم که امیرالمومنین صلوات و سلام چند فرزند داشتن، چند دختر، چند پسر؟
نقل مشهور این که ایشون 35 تا فرزند داشتن، 18 تا پسر و 17 تا دختر. بیشتر هم گفته شده، ولی نقل مشهور همین که عرض کردمه که مجموع فرزندان حضرت 35 تا بوده، 18 تا پسر داشتن و 17 تا دختر، که خب 5-6 تا از این پسران در کربلا شهید شدن. البته از فرزندان حضرت نسلی که باقی مونده، از 4 تا از فرزندان حضرت، از 5 تا از فرزندان حضرت نسل باقی مونده. یکی امام حسن علیه السلام، امام حسین، اول فضل عباس نسلش باقی مونده، محمد ابن حنفیه و عمر اصرف. این 5 نفر از اون نسل باقی مونده، از بقیه نسلی باقی نمونده.
بسیار عالی. خب سوال کردن که آقای محبی از افغانستان، بچه‌هایی که به تکلیف نرسیدن فوت میشن، آیا در قیامت مورد بازپرسی قرار میگیرند؟
نخیر، اینها تفضلن اهل بهشتن. یک پدرمادرشون مؤمن باشن، اینها اهل بهشتن، چنان که اگر در اون زمان عبادتی هم انجام داده باشن، اگر ممیز باشن، خدا عبادتشون رو قبول میکنه و به حساب پدرمادرشون نوشته میشه. اینها اهل بهشتند و بازپرسی به قول شما یا محاکمه این حرفا هم، اون حساب قیامت رو هم ندارن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستان به من بفرمایید چقدر فرصت داریم تو این فرصت باقی مانده. بسیار خوب آقای محمدی، 2 دقیقه فرصت داریم. یه سوال داریم، خیلی جوابش مطمئنم طولانی هست و باشه دیگه، عذرخواهی میکنیم از دوست عزیزمون، انشاءالله بعدا بهش خواهیم پرداخت، چون 2 دقیقه نمیرسیم پاسخ بدیم. یک شب دیگه داریم از قدر و شب 23 و طبق روایات افضل، چه کنیم؟
اولا اینکه اون اعمالی که برای اون شب گفته شده انجام بدیم، چون هر کدوم از اونها یه خاصیتی داره، ویتامینیست که فقط همونجا پیدا میشه دیگه، هم تا سال آینده دیگه انسان این ویتامین و بدنم به شدت نیاز داره، وجود انسان به این ویتامین ها نیاز داره. نماز 7 قل هو الله که پیامبر قسم خوردن که کسی که نماز رو بخونه دو رکعت بعد از هم 7 قل هو الله در حرکت، بعدم بعد از نماز هم 70 بار استغفر الله و اتوب الیه، فرمودن از جاش بلند نمیشه مگر اینکه خداوند خودش و پدر و مادرش رو میامرزه، حدیث ادامه داره. یا احیا نگه داشتن که واسه آموزش گناهان میشه اگر به تعداد ریگ‌های بیابان و کذا و کذا باشه، یا زیارت آقا سید الشهدا، برای اینکه انسان فقط بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، و غسل شب قد که در شب 23 دو تا قصد داریم ما، اگر به حداقل یکیش انسان انجام بده، یک قصد سر شب داره، قصد هم آخر شب داره. اون قصد هم روح انسانو پاک میکنه، هم بدن انسانو پاک میکنه، همطور قرآن سر گرفتن، این که انسان بره زیر سایه قرآن، ظاهرا جلسه قبل ما صحبت کردیم، و خدا رو به قرآن قسم بده، به 14 قسم به خودش قسم بده، اون بسیار ارزشمنده. در شب 23 چند تا عمل خاص داریم که در شبهای گذشته نداشتیم. یکی هزار بار ننزلنا خوندنه، یکی اون سه تا سوره قرآنه، یکی هم همین دعای اللهم کل ولی کل حجت ابن حسن. شأن نزولش همون شب 23 چون اون شب تعلق به امام زمان علیه السلام داره، اون دعا هم زیاد خونده بشه. و بقیه اعمال دعای جوشن کبیر، خب هزار تا اسم خدا، هزار یکی اسم خدا، خدا انسان بهمون قسم بده و چیزی از این قبیل، سفارش بنده اینه که اون اعمال انجام بده. اما چی بخواین از خدا؟ خود پیامبر فرمودن عافیت بخواید، عافیت دین، عافیت دنیا، عافیت بدن، عافیت عقل، عافیت همسایه، فرزند و الی آخر.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم جای محمدی. ان شاء الله که تو شبای قدر ما و همه بینندگان عزیز رو دعا بفرمایید.
ما هم از شما دعا داریم، از همه دوستان عزیز.
خیلی ممنونم از حضورتون جای محمدی.
ما دعاهامون در مسجد خودمون عامه، دعای خصوصی نداریم، همه
رو شامل،
همه رو یک جا دعا.
خیلی ممنونم. به طور خاص ولی ما بینندگان رو دعا کنیم. به طور خاص همینجوری خاص بگید شبکه ولایتی یا اینجوری مثلا. خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. سپاسگزارم. سوالا و پیام‌های شما بعضی همون تلفن ها شاید بعضی هم مونده باشه، عذرخواهی می‌کنیم. در این یک شب باقی مونده اگر حالی دست داد و اتصالی برقرار شد، همه همدیگر رو دعا کنیم و در رأس همه دعاها سلامتی و ظهور امام زمان. اللهم عجل لولی یکل فرج.